خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های مجله خبری از وضع امنیتی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار برایتان خواهیم گفت که از چند به این سو شاهد درگیری های شدید است. وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی عملیات نظامی در این ولسوالی ابراز آمادگی کرده. جزئیات این موضوع و دیگر گزارش های مهم روز تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن سید سمی عباس با خبرهای افغانستان استان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. در نتیجه برخوردها بین طالبان و گروه داعش در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار هزاران نفر بیجا شدند. وزارت داخلی افغانستان به اساس یک طرز العمل روند توزیع کارت‌های جدید مجوز سلاح را رسما آغاز کرد. حکومت سوریه تصدیق نمود که نمایندگان آن در مذاکرات ژنو در این هفته اشتراک میکنند. تفصیل خبرها. در نتیجه برخوردها بین طالبان و گروه داعش در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار بیش از 8000 خانواده به ترک خانه‌های خود مجبور شدند. گلاب منگل والی ننگرهار سرداشت به 5000 خانواده کمک رسیده و به 3000 دیگر نیز کمک‌ها خواهد رسید. و تعهد نمود که به زودی یک عملیات گسترده در ولسوالی خوگیانی آغاز خواهد شد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. وزارت داخلی افغانستان به اساس یک طرز العمل روند توزیع کارت‌های جدید مجوز سلاح را رسما آغاز کرد. وایس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان امروز در کابل توزیع کارت جدید مجوز سلاح را برای تامین بهتر امنیت مردم و جلوگیری از موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسئول مؤثر خواند. آقای برمک گفت که طرز العمل کارت‌های جدید برای مجوز اسلحه به تازگی از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده است و اظهار داشت کارت‌های جدید مجوز اسلحه با سیستم پیشرفته و معیاری ساخته شده و قابلیت جعل را ندارد. با کمک مالی یک سرمایه گذار قطری برای خانواده های سربازان کشته شده افغان هزاران خانه در کابل ساخته می شود که کار آن امروز آغاز گردید. این خانه ها در شهرک مسکونی کابل به نام قطر به ارزش 100 میلیون دلار در نزدیکی سیلوی مرکزی اعمار می شوند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از قطر اظهار سپاس نمود و گفت حکومت افغانستان در اینجا به خانواده های عساکر کشته شده افغان اولویت می دهد.
امروز هم تاکید مایی که هر بار که سهم دولت در این پروژه باشه اولویت به بازماندگان قوای امنیتی و دفاعی ما که از هیچ قربانی خودداری نکردن اینا اولویت داده خود شد.
وزیر شهرسازی افغانستان سید سعادت منصور نادری اظهار داشت که با رئیس شرکت الغرافی قطری شهزاده شیخ علی بن عبدالله ثانی در مورد ساختمان این خانه ها قرارداد را امضا کرده است. او تعهد نمود که در ماه‌های آینده چندین پروژه شبیه دیگر را به امضا خواهد رساند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت سوریه تصدیق نمود که نمایندگان آن در مذاکرات ژنو در این هفته اشتراک میکنند. در این مورد ملل متحد خبر داده است. قبل از این حکومت سوریه چنین نشان داده بود که شاید از اشتراک در این مذاکرات صرف نظر کند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد الیزاندرا ویلیچی امروز به خبرنگاران در ژنو گفت نماینده خاص ملل متحد برای سوریه استیون دمیستورا پیامی را از حکومت سوریه به دست آورده است که هیئت آن نیت دارد فردا به اینجا برسد. ویلیچی اظهار داشت حداقل اکنون آنها می دانند هیئت سوریه می آید. دور هشتم مذاکرات صلح سوریه که تحت حمایت ملل متحد انجام می شود امروز آغاز شد. به گفته دمیستورا دور کنونی مذاکرات بر یک پروسه همجانبه تمرکز خواهد داشت تا قانون اساسی نو سوریه را تصویب و تصویب نماید، اقدامی که به گفته او برای برگزاری انتخابات در سوریه لازمی می باشد. پاپ روم فرانسیس هشدار داد که آینده برما یا میانمار به احترام هر گروه اقلیت در این کشور مربوط می باشد. این سخنان وی یک حمایت غیر مستقیم از مسلمانان روهینگیا بود که در ده ها سال گذشته مورد تبعیض تحت حمایت حکومت و مورد خشونت ماهای اخیر نظامیان این کشور قرار گرفتند. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود به رهبر ملکی برما آن سان سوچی و دیگر مقامات این کشور در 28 نوامبر از ذکر سرکوبی و همچنان گرفتن نام روهینگیا خودداری کرد. اما از این که مردم برما هنوز هم از بحران و خشونت های داخلی رنج میبرند اظهار تأسف نمود. آینده میانمار باید صلح باشد، صلحی که بر احترام به کرامت انسانی و حقوق هر یک عضو جامعه، احترام بر هر یک گروه قومی و هویت آنها، احترام به حاکمیت قانون و احترام به ارزش‌های دموکراسی می باشد که به هر یک فرد و گروه بدون استثناء سهم قانونی را ضمانت می کند. و تأکید نمود هر کسی که برما را کشور خود می داند باید حقوق ابتدایی آنها ضمانت شود. و پلیس مقدونیا می گوید به ارتباط حمله بر پارلمان این کشور در ماه اپریل همین سال ده‌ها نفر بازداشت شدند. با گفته پلیس در بین بازداشت شدگان وزیر داخلی سابق این کشور، مقامات سابق پلیس و یک تعداد اعضای حزب مخالف در پارلمان شاملند. سارنوال مقدونیا گفته است امروز 28 نوامبر طی فرمان دستور بازداشت 36 نفر را صادر کرده است. آنها در رابطه با مظاهرات بازداشت شدند که در جریان آن مظاهره کنندگان خشمگین به پارلمان داخل شده و در حدود 100 نفر را زخمی ساختند. وزیر داخلی سابق به این اتهام بازداشت شده که در وقت هجوم مظاهره کنندگان به بنای پارلمان برای جلوگیری آنها به پلیس امر نکرد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. شمار از بزرگان قومی در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از حکومت میخواند تا عملیات بزرگ را بر ضد داعش در این ولسوالی را اندازی کند.
تنها مدارک حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمه له قوتونو ولیږي نو ډیر سخت نورین سره ولس مخ ده.
پروسه توزیع مجوز اصله امروز آغاز شد. وزارت داخلی افغانستان در مورد موثریت این روند میگوید
من مطمئن هستم که اینمی برنامه تطبیقش وقتی که پیش میره افراد مسلح غیر مسئول خود به خود فضا برشان تنگ شده میره.
عکس‌العمل رئیس مشران جرگی افغانستان در برابر سخنان اخیر محمد محقق.
حتی من سره زمنګ غوندیان او غمشریکی نه وکړي نو داسته چې من خپل ځوانان ورکو د دوی د پاره شي د دوی د مذهبي جنګونو قربانی شي محقق صاحب باید افغانستان د ولس نه بخنه وواړي.
گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان از سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به میانمار برایتان جزئیات خواهیم داد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاه است و ما همکارم امون امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری رادیو آزادی مرام رایی میکنه. ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از چند به این سو شاید درگیری های شدید است. فعالیت های مسلحانه گروه داعش در این ولسوالی هزارها خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کرده. بزرگان قومی خوگیانی از حکومت می خواهند تا هرچی زودتر عملیات وسیع را در این ولسوالی علیه داعش را اندازی کند. در امینال وزارت دفاع افغانستان می گوید آمادگی کابل کامل برای را اندازی عملیات دارد. پیش از این که بیشتر در مورد خواست بزرگان قومی و پاسخ وزارت دفاع افغانستان در مورد راه‌اندازی عملیات نظامی در ولسوالی خوگیانی بشنوید، میریم به ننگرهار، جایی که شاه محمود شنواری خبرنگار رادیو آزادی امروز صبح به خوگیانی سفر کرد و از نزدیک وضعیت را دید. ساعت پیش با آقای شنواری صحبت تلفنی داشتم و از او وضعیت خوگیانی را پرسیدم.
صبح امروز ولسوالی خوگیانی رفتم، جایی که امنامون زیکایشان که در گروه های طالب و داعش در بین خود درگیر بودن، امروز والی غلام منگل و همچنان امرایشان مسئولان امنیتی هم به این سفر سهم داشتن. در ولسوالی خود یعنی یک کنفرانس خبری هم داشت. در این کنفرانس برسانه ها گفت که در نظر داره در نزدیکا در این ساحه که فعلا پیش گروه های مخالفین است عملیات آغاز کنه، ولی فعلا عملیات آغاز نشده، ولی تمام مردمی عام که در ساحی کمبو و پیرخیل بوده اونا از کوچکشی کرده، فعلا درگیری بین گروه داعش و طالب جریان داره.
شنواری صاحب، سازمان ملل متحد میگه که درگیری ها در ولسوالی خوگیانی باعث شده که در چند روز گذشته 17,000 نفر از این ولسوالی بیجا شوند. مقامات در این مورد چی گفتن و آیا خودت با بیجا شده ها صحبت کردی؟ اونا در کدام وضعیت هستن فعلا؟
مردم که از ولسوالی خوگیانی بیجا شده از ورش نزدیک مصاحبه کردیم، اونا بسیار در یک وضعیت بد قرار داشته، به خاطری که اونا گفتی که تنها که اولاده خود و کالای خود کشکشی کرده، ولی سامنه خانه هایشان اون در پر مانده در ساحتی که فعلا اون در جنگ هستن. اونا از اتفاق خواست که امرشان به کمک عجل صورت بگیره. از دیگر والی همچنان گفت که فعلا از تنیم از خانواده از ولسوالی خود یعنی که بیجا شده تعدادشان پیشانه است که از 3400 خانواده کمک رسیده و 5,000 خانواده دیگری است که او سروی شده در روزه نزدیک ممکن برایشان کمک برسه.
شما مدشنوار خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار بود که در مورد وضع امنیتی ولسوالی خوگیانین ولایت جزئیات میداد. ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از چند به این سو شاید درگیری های شدید است. این درگیری ها از دارها خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان کرده. در امینال شمار از بزرگان قومی در ولسوالی خوگیانی از حکومت میخوان تا عملیات بزرگ را بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در این ولسوالی راه اندازی کند. ملک شاه زمان، یکی از این بزرگان قومی، امروز بر رادیو آزادی گفت داعش در ساعت تحت کنترل خود وحشت برپا کرده و مردم با فاجعه روبرو اند. در امینال وزارت دفاع افغانستان میگوید برای آغاز عملیات در ولسوالی خوگیانی آمادگی کامل گرفته شده. نصرت پارسا جزئیات میدهد.
شمار از بزرگان قومی در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از حکومت میخواهند تا عملیاتی را بر ضد گروه داعش در این ولسوالی را اندازی کند. آنان میگویند گروه دولت اسلامی یا داعش توانسته است برخی ساحات مهم و استراتژیک را تصرف کند و این گروه در حال پیشرفت است. ملک شاه زمان، یکی از این بزرگان قومی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت به دلیل جنگ شمار از مردم مجبور به ترک خانه هایشان نیست شدند.
80% خلق را کده شویدی تن مداره حکومت نه
80% مردم به دلیل جنگ از خانه هایشان بیجا شدند. خواست ما از حکومت این است که نیروهای امنیتی را به ساحه بفرستد و جلوی داعش را بگیرد. مردم با فاجعه روبرو اند. اگر حکومت اقدام سریع نکند و داعش به شیرزاد داخل شود، در آن زمان خیلی ها مشکل خواهد بود که حکومت جلوی داعش را بگیرد. گروه دولت اسلامی یا داعش چند سال پیش برای اولین بار از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار سر بلند کرد و در حال حاضر به شمول اچین در ولسوالی خوگیانی و برخی مناطق دیگر ننگرهار حضور دارند. مسئولان میگویند داعش از حدود یک ماه به این سو حملات بر ضد نیروهای امنیتی را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد. چند پیش سایمه خوگیانی، نماینده مردم ننگرهار، در ولسی جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت داعش تلاش دارد تا با تصرف ولسوالی خوگیانی خود را تا ولسوالی سروبی ولایت کابل برساند و امنیت پایتخت افغانستان را با تهدید مواجه کند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید داعش در بخش‌های مختلف این کشور سرکوب شده و در عملیات‌های هوایی نیروهای افغان شمار زیادی از قماندانان و جنگجویان این گروه کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت آمادگی‌ها برای آغاز یک عملیات قاطع در ولسوالی خوگیانی گرفته شده و به زودی این عملیات آغاز خواهد شد. آمادگی های کامل برای آغاز عملیات بر ضد مخالفان مصالح دولت در ولسوالی خوگیانی گرفته شده است. نیروهای دفاعی و امنیتی در ساحه حضور یافتند. در آنجا در حال حاضر هم عملیات زمینی و هوایی جریان دارد. برای عملیات عمومی و قاطع هم آمادگی های کامل روی دست است. از سوی دیگر سخنگوی والی ننگرهار میگوید در چند روز گذشته 16 عضو گروه داعش و طالبان در ولسوالی خوگیانی کشته شدند. عطاالله خوگیانی به رادیو آزادی گفت عملیات نظامیان افغان روز سه‌شنبه در ولسوالی خوگیانی آغاز خواهد شد. امروز به گونه‌ای رسمی عملیات بر ضد داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در ولسوالی خوگیانی در حال آغاز شدن است. این عملیات به همکاری مردم صورت می‌گیرد. عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که تمام ساحات از وجود داعش تصفیه شوند.
طول سیم بیست روپای.
آقای خوگیانی میگوید با بیجا شده های ولسوالی یاد شده کمک صورت گرفته و این روند ادامه دارد. شمار از اعضای ولسی جرگه نیز روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه نسبت به افزایش فعالیت گروه داعش در این کشور ابراز نگرانی کردند. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه از حکومت خواست تا بر ضد داعش گام های قاطع بردارد و اجازه ندهد که فعالیت های این گروه گسترش یافته و مردم را با مشکلات جدی روبرو کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:45 دقیقه شام به وقت کابل شد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی افغانستان به اساس یک طرزالعمل روند توزیع کارت‌های جدید مجوز سلا را رسما آغاز کرد. وایس احمد برمک سرپرست وزارت داخله امروز آغاز این روند را جز از تلاش‌های این وزارت در جهت آوردن اصلاحات و تامین بهتر امنیت مردم در کشور خواند. در همین حال رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران و جرگه از آغاز این روند استقبال کرد و تطبیق آن را در جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول مؤثر خواند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید با اساس طرزالعمل توزیع کارت‌های جدید مجوز سلاح پس از این هیچ کس حق نخواهد داشت تا بیشتر از یک میل سلاح را با خود داشته باشد. وایس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان روز سه‌شنبه در کابل از آغاز روند توزیع کارت مجوز اسلحه با اساس طرزالعملی که اخیراً از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده است خبر داد و تطبیق آن را یک اقدام مؤثر خواند.
او طرزالعمل یک هفته پیشتر از شورای امنیت ملی افغانستان بعد از یک بازنگری بسیار مجانبه تصویب شد و امروز روند توزیع کارت اسلحه یا مجوز اسلحه جدید وزارت داخلی افغانستان رسما اعلان میکنه و کار عملیش شروع میکنیم. من مطمئن هستم که نیمی برنامه تطبیقش وقتی که پیش میره افراد مسلح غیر مسئول خود به خود فضا برشان تنگ شده میره.
آقای برمک گفت که این طرز العمل دو سال قبل آماده شده بود اما حالا مورد تطبیق قرار گرفته که در تامین امنیت بهتر مردم مؤثر واقع شده و از موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسئول جلوگیری میکند. سرپرست وزارت امور داخله گفت که تمام کسانی که امر موقت اسلحه را دارند میتوانند تا 6 ماه به خاطر ثبت سلاحشان مراجعه کرده اسلحه اضافیشان را به پروسه دایاک تسلیم نمایند. وزارت داخله افغانستان میگوید کارت های جدید با سیستم پیشرفته و معیاری ساخته شده و قابلیت جهل را نداشته و کسانی که بخواهند جهل کنند توسط سیستم و تیم های کنترلی در جاده ها شناسایی میگردند. مسئولان این وزارت همچنان تاکید میکنند که کسانی که خودشان را ثبت سیستم این وزارت کرده و کارت مجوز سلاح را میگیرند هویت و تمام مشخصاتشان درج سیستم میگردد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیش از این همواره از موجودیت سلاح های متعدد نزد افراد مسلح غیر مسئول در مناطق مختلف کشور انتقاد شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید رقم ثبت شده افراد دارای اسلحه نزد این وزارت بیش از 90,000 تن میباشد که از جمله 55,000 آن کارت های اصلی داشته و بقیه جوازهایشان تمدید شدگی میباشد. در این حال هاشم الکوزای رئیس کمیسیون امنیت داخلی و دفاع مشران و جرگه در این نشست گفت که با تعداد 45,000 نفر در شهر کابل اسلحه غیر قانونی داشته و سبب آزار و اذیت مردم میشوند. وی آغاز روند توزیع کارت های جدید مجوز سلاح را یک گام مهم در جهت تامین امنیت مردم در سراسر کشور خواند.
مدام ان شاء الله
این یک کار خیر است. انشاءالله کسانی که امروز به لباس پلیس امنیت ملی و یا اردو میبرایند از فعالیت آنها جلوگیری شود. کسانی که به سلاح ضرورت دارند برای رفع مشکلاتشان کارت قانونی به دست بیاورند و از افرادی که غیر قانونی سلاح حمل میکنند جلوگیری شود.
از سوی هم وزارت داخله افغانستان میگوید که برای رجال برجسته نیست طرز عملی را آماده خواهند کرد. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت داخله هرچند تطبیق برنامه توزیع کارت مجوز سلاح و جمع‌آوری اسلحه را گام نیک می‌داند اما می‌گوید با توجه به شرایط و مشکلات موجود در کشور تطبیق این برنامه یک سلسله مشکلات را به امر خواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت باید در برابر سخنان اخیر محمد محقق خاموش نباشد و او را مجازات کند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی روز شنبه در نشست در ایران از لشکر فاطمیون که در سوریه می جنگد و شمار از افغانها نیز در این جنگ با آنان همراهند سپاسگزاری کرد. ریاست جمهوری در این مورد چیزی نمیگوید، اما حقوقدانان میگویند که چنین اظهارات میتواند آقای محقق را تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد. اما محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی از این سخنانش دفاع کرده است. نورالله شایان جزئیات دارد.
در ادامه واکنش ها علیه سخنان اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه، رئیس مشران جرگه میگوید که استادگی در برابر ملت و ایجاد بدبختی برای مردم خیانت ملی است.
استادگی در برابر ملت و ایجاد بدبختی خیانت ملی است. حتی کشورهای همسایه با ما غم شریکی نکردند. این که جوانان ما به خاطر جنگ مذهبی یا حفظ نظام یک کشور دیگر قربانی شوند هیچ امکان وجود ندارد. محقق صاحب باید از مردم معذرت بخواهد و حکومت باید خاموش ننشیند و وی را مجازات کند.
فضل هادی مسلمیار روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشان جرگه سخنان آقای محقق را شرم‌آور خوانده و از حکومت خواست تا در این زمینه خاموش نباشد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه روز شنبه در نشست در ایران از لشکر فاطمیون که در سوریه می جنگد و شمار از افغانها نیز در این جنگ با آنان همراهند سپاسگزاری کرد و همچنان گفته است از اتباعی عراق، سوریه، ایران، افغانستان، پاکستان و همه جاهای دنیا که در جنگ سوریه اشتراک دارند صمیمانه تشکر می کند. آقای محقق اما بعدا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت هدف او از کسانی بوده که در برابر گروه داعش در کشورهای مختلف می جنگند. ریاست جمهوری در این مورد چیزی نگفته است، اما عبدالله عبدالله در نشست روز دوشنبه شورای وزیران هرچند به گونه مشخص از محمد محقق نام نبرد، اما گفت اظهارات اخیر درباره سپاسگزاری از افغانهای دخیل در جنگ سوریه موقف رسمی حکومت افغانستان نیست. شمار از سناتوران دیگر هم در جلسه عمومی روز سه و گفتند که این اظهارات محمد محقق می تواند به انتقال جنگ های خارجی به داخل افغانستان کمک کند. از سوی هم دیوید ادوارد پروفسور آمریکایی افغانستان شناس می گوید داخل شدن افغانستان در جنجال های خارجی به زیان این کشور خواهد بود. آقای دیوید در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد کسانی که از سوریه به افغانستان برگشتند این کشور را بی ثبات نکنند.
جنگ جاری در افغانستان در کل سال 1960 نتیجه انتقال ایدئولوژی های خارجی بوده است. نگرانی همیشه بوده که تنش های خارجی یا منطقه‌ای چه از سوی پاکستان، ایران یا کشورهای عربی بوده، وضعیت افغانستان را تغییر داده است.
حالا که مشران جرگه افغانستان خواستار تحقیق از آقای محقق از سوی ارگانهای مربوطه شده، خواستیم بدانیم که این موضوع چقدر جنبه قانونی دارد. اجمل هوتمن رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان در این باره چنین میگوید.
وقتی که کسی از طریق وسیله علنی این گونه اظهارات را بیان می کند و به سیاست افغانستان، امنیت خارجی، امنیت داخلی و در کل به حیثیت داخلی و خارجی افغانستان زیان برساند، جرم است و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.
به گفته آقای هودمن، اظهارات اخیر محقق نشان می دهد که هنوز هم توافق نظر در حکومت وحدت ملی وجود ندارد و ادامه این وضعیت به زیان مردم و حکومت تمام خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رهبر کاتولیکان جهان هشدار داده که آینده میانمار یا برما مربوط به احترام و رعایت حقوق هر گروه قومی در کشور می باشد. پاپ فرانسیس این را در سخنرانی امروز خود به آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی و دیگر رهبران میانمار بیان کرد. مقیم نایب گزارش می دهد.
رهبر کاتولیکان جهان در این سخنرانی خود به طور غیر مستقیم حمایت خود را از مسلمانان روهینگیا نشان داد. پاپ فرانسیس در ادامه بیانیه خود تأسف کرد که مردم میانمار از جنگ داخلی و خصومت‌ها در کشور متضرر شده می‌روند. پاپ فرانسیس تاکید کرد که هر کسی که میانمار و یا برما را خانه خود می‌داند باید حقوق اساسیشان تضمین شود. او در ادامه سخنرانی خود گفت آینده میانمار باید بر بنیاد رعایت وقار، شخصیت و حقوق هر یک از اعضای جامعه و همچنان احترام به هر قوم و به رسمیت شناختن آن استوار باشد. او افزود
تفاوت‌های مذهبی نباید منبع تفرقه و به اعتمادی باشد، بلکه یک نیروی برای وحدت، بخشندگی، تحمل و حکومت سازی معقول باشد.
انتظار می رفت که پاپ فرانسیس در سخنرانی خود بحران پناهجویان روهینگیا را مطرح کند، اما او کلمه روهنگیا را بیان نکرد. کشور بودایی میانمار از دادن تابعیت به اقلیت‌های مسلمان روهنگیا ابام می‌ورزد و آنها را مهاجران غیر قانونی بنگالی می‌داند. 620 هزار تن از این گروه اقلیت از ماه آگوست امسال به این سو از میانمار مجبور به فرار به بنگلادش شدند. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد خشونت علیه این گروه را پاکسازی نژادی عنوان کردند. پاپ فرانسیس پیش از این سخنرانی گفتگوی با آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی در ناپیتیا پایتخت میانمار داشت. آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی میانمار افزود:
مهمترین و دشوارترین تلاش های ما این است که روند صلح را بر اساس توافقنامه آتش‌بس در سراسر کشور به پیش ببریم که توسط دولت قبلی آغاز شده است. جاده صلح هموار نیست، اما این تنها راه است که مردم ما را برای برآورده شدن رویایشان در مورد یک سرزمین مستقل و با رفاه رهبری می کند که پناهگاه آنها، غرور آنها، مایه خوشی آنها باشد.
آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی میانمار برنده جایزه صلح نوبل از سوی گروه های حقوق بشر روی واکنش وی در ارتباط به وضعیت مسلمانان روهینگیا مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
جزئیات سفر و سخنرانی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را به میانمار شنیدید. همین گزارش و دیگر گزارش های مهم روز در وبسایت رادیو آزادی.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا و مشاور پدرش که برای شرکت در یک جلسه بین المللی تجارتی به هندوستان رفته است، میگوید چیزهای زیاد موجودند که بین هندوستان و آمریکا باید صورت گیرد. در این جلسه که در شهر ایدرآباد دایر شده، نماینده های تجاری و سرمایه گذاران 150 کشور به شمول افغانستان شرکت دارند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
برای استقبال از ایوانکا ترامپ به روز سه‌شنبه در حیدرآباد قالین سرخ هموار شده بود. به نوشته آژانس خبری رویترز، ایوانکا ترامپ که مشاور پدرش است در آستانه از سفرش به هند، به روزنامه تایمز آف ایندیا گفته است بین هند و آمریکا مسائل مشترک زیاد مانند اقتصاد، اصلاحات، مبارزه بر ضد تروریسم و گسترش همکاری ها وجود دارند که برای هر دو کشور اولویت دارند و می توانند با هم مشترکاً روی آنها کار کنند. ایوانکا که در جلسه تجاری حیدرآباد صحبت می کرد گفت اولین بار است که بیش از نصف شرکت کنندگان این جلسه سالانه زنانند. ایوانکا که در این جلسه به حیث یک تاجر موفق نمایندگی هیئت آمریکایی را به عهده دارد، به تایمز آف ایندیا گفته است در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد با سوشما سواراج وزیر خارجه هند دیدار داشت و به وی از علاقمندیش به تاریخ و فرهنگ هند گفته و ابراز امیدواری کرد که پیشرفت‌ها مخصوصاً برای زنان ادامه یابند. ایوانکا ترامپ گفته است که امیدوار است گفتگوهایش را در همین مورد با نارندرا مودی صدر اعظم هند نیز ادامه دهد. به نوشته آژانس خبری رویترز، در ادامه گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین هند و آمریکا، داد و ستد تجارتی هم میان دو کشور افزایش یافته که اندازه آن سال گذشته به 115 میلیارد دلار می رسید. در حالی که نفوذ اقتصادی چین در منطقه در حال افزایش است، روابط بین واشنگتن و دیلی جدید هم در حال تقویت می باشد. حیدرآباد که از مراکز مهم اقتصادی هند دانسته می شود و شماری از شرکت های آمریکایی به شمول مایکروسافت در آن فعالند، عکس های زیاد از ایوانکا ترامپ در هر کنج این شهر نصب شدند. حدود 10,000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت این جلسه بزرگ اقتصادی موظف شدند. ایوانکا می گوید ایجاد فرصت های اقتصادی در امریکا، هند و تمام نقاط جهان خیلی مهم است و پدرش برای چنین کار در امریکا سخت کار می کند و صدر اعظم نارندرا مودی نیز در این بخش تلاش های زیاد دارد تا به مردمش، مخصوصا زنان کشورش، فرصت های اقتصادی را فراهم سازد. ایوانکا ترامپ ابراز امیدواری کرده است که جلسه سال 2017 بتواند زمینه را مساعد سازد تا توجه بیشتر به زنان تجارت پیش از صورت گرفته و راه برای سهل سازی فعالیت های تجارتی زنان در نقاط مختلف جهان هموار گردد.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. تشکر از همراهیتان. فردا دوباره برمیگردیم. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.